بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و ادب به محضر خواهران محترم. سبک زندگی دینی، سبک منفی بافی، محافظه‌کاری، سکون، فرار از حرکت، فرار از زندگی نیست. اگه کسی زهد و توکل رو اینجوری معنا میکنه، اینا معانی بودایی و مسیحی است، اینا معانی اسلامی و شیعی به خصوص نیست. توکل یک مفهوم، زهد، اینا مفاهیم اخلاقی تربیتی اسلامی هن، ولی مفاهیم زنده و زنده کننده هن، احیاگر هن. توکل یک مفهوم حماسی است به قول متفکران اسلامی. اصلا به کی میگن توکل کن؟ به کسی که اهل حرکته، کسی که تو گوشه خونش، کسی که نشسته تو گوشه یک قار، گوشه یک قاری نشسته و هیچ حرکتی نداره، به این میگن توکل کن؟ توکل کن بری چی؟ تو که نشسته یک جایی توکلت چی بوده دیگه؟ کسی که اهل حرکته میگن بنابراین توکل، زهد، مفاهیم اخلاقی که بعضی میگن آقا وقتی میگی توکل و زهد و تقوا و اینا، پس یعنی نشاط نه، حرکت نه، تلاش نه، یعنی از زندگی فرار کن. کی گفته؟ اصلا اون الگویی که شما دارین میسازین تو عرصه جهانی و باید بسازین برای زنان جهان و میتونید بسازید و دارید میسازید، امثال شماها، اون الگو اینه که توکل و زهد و معنویت و اخلاق آری، حرکت و نشاط و تلاش و جهاد و حضور در عرصه هم آری. من هم میخوام به عنوان یک زن، هم میخوام خانواده‌مو حفظ کنم، خانواده‌مو نمیخوام فدای مدال و ورزش و اینا بکنم، هم تو عرصه ورزش حضور دارم با حفظ شخصیت و کرامت زنانه. شما میخواید در واقع با شما میخواید اونا میخوان یه هندونه بردارن، شما میخواید سه تا هندونه بردارید، کار شما خیلی سخت داره و میتونید، میتونید. او میگه من از همه چیزم فدا میکنم برای مدال، تو میگی نه، من همه چیزو فدا نمیکنم برای مدال، همه چیزو دارم، مدالم هم میگیرم. برای اون کارت تو سخت‌تره، ارزشش بیشتره، اصلا هم ارزش مادیش هم بیشتره. توکل و زهد و مفاهیم اخلاقی اسلام ضد حرکت، ضد ورزش، ضد رشد، ضد نشاط نیست. اگر شده مفهوم مرده برای که تحریف شده. اسلام طرفدار جنبش است نه سکون، طرفدار حرکت است نه خمود و رکود، و اینا باید درست فهمیده بشه. من فقط یک نمونه هم اینجا، بعضی متفکران اسلامی چجوری راجع به قدرت نگاه میکنن، حتی بعضی از بخش‌های ادبیات خودمون، با اینکه ادبیات ما واقعا پر افتخارترین ادبیات به لحاظ مفاهیم انسانی، اخلاقی، تربیتی، فرهنگی، اما یه جاهایی هم ممکنه منشأ سوء تفاهم بشه حتی از بزرگان. دیدم که نقد میکنه یکی دو تا شعر سعدی و جناب سعدی و بابا طاهر رو. حالا اینا که شعراشون پر از حکمته واقعا، ولی گاهی یک نقطه ضعف از جمله به این شعر که ممکنه کسی فکر کنه اسلام طرفدار تغییر قدرته، مش که انسان کامل یعنی انسان ضعیف، قدرت ضد رشته. این تعریف رو، انسانی که قدرت نداره بهتره از کسی که قدرت داره، چون اگه قدرت داشته باشه تجاوز میکنه. خب نه، انسان الهی اگه قدرت داشته باشه تجاوز نمیکنه، از همون قدرتش در خدمت دیگران استفاده میکنه، نه علیه دیگران. این بعد ایشون میگه، این رباعی سعدی رو خوندم که میگه که من آن مورم که در پایم بمالند، نه زنبورم که از نیشم بنالند. میگه این حرف از ظاهرش خوب اخلاقی خوبه، ولی واقعیتش اینه که مثل که بشر مخیره، یا مور باشه که زیر پا بمالنش، یا زنبور باشه که نیش بزنه. خب ما نمیخوایم موری باشیم که ما رو له کنن، نه مورچه‌ای باشم که منو له کنن، نه زنبور باشم که دیگران رو له کنن و نیش بزنم. چرا ما مخیرم بین دوتا؟ یا این شعر که کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. چون میگه مگه هنره که زور مردم آزاری نداری؟ مردم آزاری نکردن که اینجا هنر نیست، هنریه که زور مردم آزاری داشته باشی و مردم آزاری نکنی، ولی زور ندارم که این هنر نیست که. یعنی ای که آقا قدرت نباشه بهتره، ضعف از قدرت بهتره. کی گفته ضعف از قدرت بهتره؟ قدرت خیر است، منشأش خداونده، هو القادر، متأ درست باید مصرف بشه. من توصیه میکنم اگر با جناب سعدی وقتی روبرو میشدم، میگفت، توصیه میکردم بهش که اینجوری بگو، این شعر رو بگو، نه آن مورم که در پایم بمالند، نه زنبورم که از نیشم بنالند، هیچ کدوم. و بگو چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. نه اینکه بگو کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم، مثل که خود زور بده. پولم همینطوره، کی گفته ثروت بدم؟ حتی یک آیه و حدیث علیه ثروت نداره. ثروتم خیره، مال خیره در قرآن. ما منتها میگن چگونه ثروت رو به دست بیار و چگونه مصرف کن. اینه که ثروت رو مشروع و نامشروع، الهی و شیطانی میکنه. نه اینکه خود ثروت، ذات ثروت و ذات قدرت خیره. و نمونه دیگه اینم عرض میکنم برای که تو ذهنا خیلی هست، مثل که آقا مثلا اسلام طرفدار رکود تفکر دینی، تمدن دینی، ورزش توش هیچ جایی نداره، شما باید فقط یه گوشه بشینی. چی گفته اینا رو؟ از کجا آوردیم؟ بدیدم عابدی در کوهساری، قناعت کرده از دنیا به قاری. چرا گفتم به شهر اندر نیایی، که باری بند از دل برگشایی. بگفت آنجا پریرویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. میگه این فرهنگی که تقوا به مفهوم فرار از عرصه باشه، میگه چرا رفتی تو غار تو شهر نمیای؟ میگه برای که اونجا زیبارویانن، میترسم من بیام ببینم اینا رو منحرف بشم. خب این که هنر، این که تقوا نیست، این تقوای فراره. تقوایی که تو عرصه باشی و بر خودت مسلط باشی. اسلام طرفدار تقوای فرار نیست، تقوای حضور، نه تقوای فرار. تقوا با در کنار قدرت، نه منهای قدرت. منهای قدرت تقوا داشتم که همه مجبورم داشته باشم، اون اسمش اصلا تقوا نیست، اون ضعفه. و از این قبیل که میگه درستش این شعر دیگر سعدی است که میگه صاحب دلی به مدرسه آمد، ز خانقاه بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را. چرا نرفتی گوشه بشینی فقط عبادت کنی؟ عبادت میکنی در خلوت، بعدم میای تو عرصه جامعه مشغول تعلیم و حضور اجتماعی میشه. گفت آن علتش اینه که آن گلیم خیش بیرون میبرد ز موج، وین سعی میکند که بگیرد غریق را. فرقه، او فقط به فکر خودش دفع فرار کرده از صحنه. لذا اسلام طرفدار تقوای قارنشینی نیست. خلوت آری، جلوت هم آری. حکم ورزش چیست؟ تا برسیم به ورزش زنان، حکم ورزش بسته به کارکردهای ورزش داره، بسته به آثار ورزشه، بسته به نوعشه. ورزش چه کارکردهایی داره امروز؟ ورزش یک کارکردش سلامت، به این معنا که زن و مرد نداریم. و تو یک صحبتشون میگفتن ورزش اگر برای جوونا، برای یک عده تفریح باشه، برای یک عده مستحب، برای مخصوصا زنان و مردانی که سنشون بالاتر میره دیگه واجبه. باز ما به این عمل نکردیم تا وقتی که پزشکا بگن دیگه اگر نکنی آقا فلان هزار جور مرض میاد سراغت. پس ورزش یک کارکردش سلامته. ورزش به عنوان ابزار سلامت قطعا یک امر مطلوب اسلامی است، ارزش اسلامی است. این یک، چون بدن امانت الهی است، بدن علامت امانت الهی است. خدای متعال وقتی انسان رو آفرید، یعنی بدن و روحش رو آفرید، گفت تبارک الله احسن الخالقین. معنیش اینه که خب همه عالم خلق کرده خداوند، چرا موقع خلق انسان فرمود تبارک الله احسن الخالقین؟ برای که معلومش این احسن المخلوقینه، بدن انسان و روحش، این ترکیب، چون احسن المخلوقین بهترین مخلوقه، خداوند موقع خلق این گفت فرمود تبارک الله احسن الخالقین. خدای متعال میدونه در قرآن راجع به انسان که حتما به بعد بدنیش هم قطعا مربوطه، یک تعابیری به کار برده، یعنی عنایت ویژه داره به خلق انسان. مثلا میفرماد خلقته یا خلقتک بیدیه. خب همه عالم رو خدا خلق کرد، ولی در قرآن میفرماد تو رو خلق کردم، انسان رو خلق کردم با دو دستم. میدونیم مثل که ما میگیم که مثلا برو فلان چیزو بیار، دو دستی بیار، یعنی با تمام دقت. خداوند میفرماد که انسان رو خلق کردم به یدیه، با دو دستم. یه جا می فرماد سویتهو، خودم تصویه کردم انسان رو، یعنی درست شکیل و درست آفریدم. یه جا می فرماد نفخت و فیه من روحی، از روح الهی در انسان دمیده شد. خب پس خدای متعال به انسان، به بدن و روحش توجه ویژه داره و یه خلقت ویژه است و بدن و روح هم از هم تفکیک نمیشن. تو دنیا، تو عالم طبیعت اینجوری نیست که من یه بدن دارم، یه روح دارم، چند ساعت برای بدنم وقت بذارم، چند ساعت دارم. اینا به هم مربوطن. چرا میگن عقل سالم در بدن سالم است؟ برای که یک رابطه است بین بدن و مفاهیم عقلی روحانی. شما خودتون دیگه تجربه کردید، مثلا وقتی مریضیم عقل ما به اندازه وقتی که سالمیم درست کار نمیکنه مغزمون. حالا عقلم نگیم، لااقل مغزمون. چرا در وقتایی که به لحاظ بدنی ما مضطریم، مثلا شدید داریم درد میکشیم، حتی ملاحظه آبرو خودت هم نمیکنه؟ یک درد شدید مثلا بیاد سراغ آدم، سنگ کلیه یه چیزی که میاد سراغ آدم، میونه آدم دیگه خودش هم یادش میره که نعره میکشی داد میزنی. پس جسم و روح تأثیر متقابل دارن. وقتی خجالت میکشیم چرا جسممون رنگ صورتمون قرمز میشه؟ وقتی میترسیم چرا میپره رنگ ما؟ یه ارتباطی بین روح و جسم، عکسش هم هست. جسم رو روح اثر داره، روح رو جسم اثر داره. بنابراین این هم یک دلیل دیگه که شما ارزش رو از ورزش نمیتونی تفکیک کنی. این هم یک دلیل دیگه که آثار تربیتی داره. نکته دوم، آثار ورزش مهارت در کاره. قطعا اینم جزو مطلوبات و ارزش‌های اسلامی است، به خصوص در دوره‌هایی که و در جاهایی که ورزش‌ها عمدتاً ورزش‌های محلی مناسبتی دارن با کار اقتصادی، مثلا کشاورز بودن، ماهیگیر بودن یا هستن. ورزش‌های محلی می‌دونید خیلی‌هاش ورزش‌هایی است که به یه نحوی با کارشون، همطور که موسیقی محلی با کار و شغل مربوطه، ورزش‌ها هم همینطور مربوط بوده. به این معنا هم حتماً مهارت می‌آره برای تناسب. بالاخره تفاوت‌هایی بین بدن زن و مرد و با رعایت تناسب به که صدمه نخورن. اینم پس روشن، مناسبت با کار، صناعت، فلاحت. اینا کارکرد سومی که برای ورزش به ذهن میرسه مسئله رقابته. خود رقابت یه نوع تحرک و نشاط میاره. اینم حتما در اسلام توصیه شده. اینا که میگم حتما، من برای هر کدوم آیات و روایات آوردم، منتظرم وقتیست دیگه نمیخونم، فقط تیترشو عرض میکنم، عبور میکنم. با این نکته که رقابت در ورزش هم که برای رشد، برای نشاط رقابت لازمه، خوبه. رقابت در ورزش هم مثل رقابت در هر عرصه دیگه ای بایستی حقوق رقابت و اخلاق رقابت در چارچوب فرهنگ اسلامی حفظ بشه. رقابت انسانی باشه، نه رقابت حیوانی و بر قیمت. پس اینم اسلام از این جهت هم نظرش راجع به ورزش و این بعد رقابت انگیز سالم ورزش مثبت. سوم، شهرت و منزلت، به خصوص تو ورزش‌های حرفه‌ای، مسابقات محلی، استانی، ملی و جهانی. یک کارکرد دیگه ورزش اینه که آدم رو مشهور میکنه، اونایی که به خصوص قهرمان میشن تو محله خودشون، منطقه یا کشور یا جهان. آیا نگاه اسلام به مسئله شهرت و منزلت چه نگاهی است؟ باز نگاه مثبتی است ولی مشروط. ببینید تو مفاهیم اسلامی با جاه طلبی و شهرت پرستی مبارزه میشه، چون یه نوع رقابت منفی ایجاد میکنه، تحقیر دیگران رو، ظلم به دیگران رو باعث حتی انگیزه میده بهت برای این کار. و از یک طرف هم انسان هدف اصلی رو فراموش کنه و بیفته دنبال خرافات مدرن، این مفاهیم اعتباری. اما با اصلی که کسی تلاش بکنه که به عنوان یک آدم موفق شناخته بشه، تشویقش بکنن، این چیز بدی نیست. این اسمش جاه طلبی به اون معنا نیست، این جاه طلبی نیست. خود قرآن میفرماد چی؟ فاستبقوا فی الخیرات، مسابقه بگذارید در خیرات. میخواید رقابت کنید؟ بکنید، اما تو مسیر درست رقابت کنید و به روش درست. ضد رقابت نیست اساسا فرهنگ اسلامی، کاملا طرفدار ما رقابت درست، هدف درست، روش درست. پس شهرت و منزلت نخیر چیز خوبی است، به روش سالم بیاد، بدون افراط، بدون جاه پرستی. نتیجه دیگر در ورزش، به خصوص ورزش‌های تیمی و جمعی، ایجاد روح رفاقت و جمعیت و پرهیز از فردگرایی افراطی و خودمحوری و تکروی. این هم حتما یک ارزش تربیتی است، به خصوص تو ارزش‌های تیمی و حرفه‌ای، ورزش‌های تیمی و حرفه‌ای حتما موثره. اینم باز ارزش اسلامی است. دیگه عرض شود که ورزش به عنوان یک حرفه ارتباطش با معیشت، یعنی ورزش حرفه‌ای باشه که قبلنا به این شکل نبود مگر تو حوزه ورزش‌های رزمی، ولی حالا هست. اینم همینطور مثل هر حرفه دیگری حلال و حرام داره. فقه، اخلاق حرفه‌ای، فقه حرفه‌ای، حقوق حرفه‌ای مطرح. ورزش به عنوان یک حرفه هیچ نوع مخالفتی باش نیست در مفاهیم اسلامی، منتها اون اخلاق و حقوق و حدود حرفه‌ای باید رعایت بشه مثل هر حرفه دیگری. شغلای دیگه مگر حقوق و اخلاق نداره؟ اینم همینطوره. دیگری قدرت بدنی است. قدرت بدنی چی؟ قدرت بدنی هم چرا؟ میگه امر مثبتی است. از پیامبر اکرم روایت نقل میشه که فرمودن طوبی لمن اسلم و کان عیشه کفافا و قواه شدادا. فرمودن یک زندگی سالم خوب که میشه بهش گفت خوشبختی، زندگی است که این سه تا رکن توش باشه. یکی رکن ایمانی و معنویش، لمن اسلمه، تسلیم باشه در برابر خداوند و حقیقت، مسلمانانه زندگی کنه. دو، زندگی اقتصادیش فقیر و گرفتار نباشه، سرمایه پرستی افراطی هم نباشه. کان عیشهو کفافا، یک زندگی شرافتمندانه که کافی باشه براش، متوسط، متوسط به بالا، اینا خوبه، یک همچی زندگی داشته باشه. سه، قوا و قواهو شدادا، نیروی بدنیش سالم و محکم باشه، قوی باشه. بنابراین قدرت یک مفهوم منفی نیست، یک مفهوم منفی نیست. خوشا کسی که تو بال من اسلم، خوشا اون که مسل اسلام بیاورد در برابر حقیقت تسلیم باشد. و کان عیشهو کفافا، زندگی اقتصادیش در یک حد متوسط، متوسط با یک زندگی شرافتمندانه که مشکل جدی توش نداشته باشه، داشته باشد. و قواهو شدادا، قدرت بدنیش هم خوب و محکم، بدن سالم و محکمی داشته باشه و قوی باشه. بله، اینم یک ارزش اسلامی است. البته قدرت به عنوان وسیله، نه هدف. بسته به هدفی که از قدرت بدنی داری، روی قدرت طلبی میشه نمره داد، مثبت یا منفی. نکته بعدی مسئله ورزش‌های رزمی و رزم و شهامت. قبلا، تا قبل از این دوره‌های جدید که زندگی‌های شهری صنعتی آمد و بعد خود ورزش به عنوان یک چیز جدا از شغل و جدا از جنگ و مبارزه معنی پیدا کرده، ورزش‌های ابداع میشه و این کارهایی میکنن. این رزم ورزش قبلا همه ورزش‌ها اینطوری بوده. این پال مال دوره‌های جدیده که این مسابقات می‌ذارن که هیچ اثری نه رزمی نه تو شغل هیچ ارتباطی نداره. همینطوری یه بازی درست کردن که جدا از بازی هیچ معنی نداره، که من خنده داره. من طرف میگه آقا این همه آدم افتادن تو 22 نفر تو میدون افتادن دنبال یک توپ، خب این همه توپ بگیریم بخشون بدین، چه همه افتادن دنبال یک توپ میدونن 90 دقیقه با هم سر کله هم میزنن. برای که جدا از بعد اعتباریش خیلی خنده داره ها. شما مثلا یک زمین 22 تا آدم بزرگ 90 دقیقه میدونن یک چیزی از هم دیگه، از هم دیگه توپو بگیرن مثلا، یا برای شای دیگه شم همینطور. جدا از او یک حالت مسخره پیدا میکنه. فقط با این قراردادها و اهدافی که براش تعریف میکنی معنی دار میشه. وقت ورزش‌های رزمی، هم همین المپیک که اصلا میدونید سابقهش برمیگرده به ورزش‌های رزمی دیگه. اینا المپیک تو اردوگاه‌های جنگی روم و یونان بود که سربازها که می‌خواستن برن جنگ، قبل از جنگ ورزش‌های رزمی می‌کردن، مسابقات می‌گذاشتن، گلادیاتورها تربیت می‌شدن و اینا. در ایران باستان هم همینطور بوده، در همه جا که ارتش‌های قدیم بوده اصلا ورزش ورزش‌های رزمی بوده. در فرهنگ اسلامی هم توصیه میشه، حتی میگن قماربازی، پول شرط بندی رو هم ورزش حرام، برای که ورزش جنبه ضد اخلاقی و تجاری پیدا نکنه. اما استثناءً در مورد ورزش‌هایی که کمک می‌کنه به قدرت اجتماعی، کمک می‌کنه برای حفظ عزت و استقلال جامعه، که اگر دشمن بهت حمله کرد بتونی دفاع کنی از خودت، که امروز بهش میگن ورزش‌های رزمی، مثلا مثل تیراندازی، مثل اسب سواری، مثل شنا، اینا می‌فرمودن این هم مستحبه، هم حتی شرط بندی هم اشکال نداره، شرط بندی هم بکنید اب نداره، به خاطر هدفی که اینا داشته. ولی اسلام در این حال گلادیاتور نمیخواد، مجاهد میخواد، مجاهد میخواد نه گلادیاتور. حالا من راجع به مجاهدین زن در تاریخ اسلام که صد تا گلادیاتورها بودن چند تا نمونه بگم، که شما فکر نکنید زنان در تاریخ اسلام ضعیفه بودن، اصلا اینطور نبود، عفیفه بودن اما ضعیفه نبودند. زنی داریم در جنگ های زمان پیامبر که مجبور میشه وارد عرصه نبرد میشه، گرز بر میداره، با گرز یا با مثلا شمشیر با تیر کم تیر بزنه 10-12 نفر رو بزنه، و پیامبر تشویقش میکرده. پیامبر میگن خدا به بازود برکت بده. این خانم اومده تو معرکه جنگیده زده بودن، پیامبر میگه خدا به بازود برکت بده. یه خانم میگه آقا داریم این جبهه، منم بیام. فرمودن که علا برکت الله، بفرمایید. البته در درجه اول کارهایی مثل کمک به مجروحین، آب دادن، پرستاری اینا بود، یه وقتی هم لازم میشد میامدن تو صحنه. یه جداره تو جنگ احد دیدید که خب اول پیامبر داشتن مسلمان ها پیروز میشدن، به حرف پیامبر نکردن، شکست خوردن، پیامبر مجروح شدن، شایع شد که پیغمبر کشته شد، تموم شد دیگه اسلام. چون فکر میکنن اسلام یعنی خود پیغمبر فقط. اینا که فکر میکنن اسلام محمدیزمه، فکر میکنن با رفتن پیغمبر تمام. قرآن فرمود اف ان مات او قتل، اگر محمد مرد یا کشته شد، صلوات الله علیه و آله، انقلبتم علی اعقابکم، راه رفته را برمیگردید، ارتجایی عمل میکنید، دوباره برمیگردید راه رو. اسلام محمدیزم نیست، فرمود و ما محمد الله رسول الله. و این خیلی مهمه. در این حال ما دینمون از ایشون میگیریم و از اهل بیت ایشون. خب حالا اونجا بعد مسلمان ها در رفتن یه دی. حضرت امیر و همین زبیر و ابو دجان و اینا واسطادن استشهادی اطراف پیغمبر مجبور شدن که مواظب باشن پیغمبر شهید نشن. بقیه در رفتن. بعد داره که یک خانوما، خانومایی که مثلا 2 کیلومتر پشت جبهه بودن منتظر بودن زخمی ها رو می‌ریزیدن، یکی از خانوما همونجا که نشسته بود داشت نخ می‌ریش، دید که این آمد فرامنگو کجا داریم میریم، گفت پیغمبر کشته شد، تموم شد، گریه میکردن، آی در رفتیم شکست خوردیم اینا. برگشت بهت گفتش چرخ نخریسی شو همون چیزشو برداشت داده بهش، گفت شمشیرتو بده من، تو بشین اینجا یکم نخ بریز. شمشیری رو گرفت رفت جلو، گفت یکم بگیر اینجا نخ بریز، تو از شمشیرتو بده من. خب اینجور موارد ما در تو پیامبر اینا رو تشویق کردن در موارد خاص. ما ولی گلادیاتور غیر از مجاهده، گلادیاتور هدفش خشونت و خونریزی است، جنگ پرسته. مجاهد از عاشق جنگ نیست، مجاهد دنبال خونری تشنه خون نیست، دفاع میکنه و اگر دفاع از حقیقت داره میکنه اگر لازم شد. بله شجاعترین فرد. میگن حضرت امیر علیه السلام که گریه بچه رو، خود پیامبر داره که گریه بچه رو که میشنیدن اینا واقعا پا در میامدن. مثلا پیامبر داشتن یکی رو صحبت میکردن صدای یه نماز میخوندن، صدای گریه بچه آمد، نماز زود تمام کردن، گفتن آقا چی شد نماز به این زودی اینقدر تون خوندید؟ فرمودن صدای گریه بچه هم نمیشنوید. خب اینا در برابر گریه بچه، در برابر یک کسی که آسیب دیده، یک فقیر، به خصوص بچه‌های یتیم فوق العاده حساس بودن، دست و پاشو میلرزید. در برابر جان یک موجود، حضرت امین میگه اگر یک مورچه داره از اینجا رد میشه، یک دانه گندم تو دهانشه، به من بگن، این تمام حکومت و قدرت تمام عالم رو به تو میدیم، فقط یک کار بکن، این گندم رو، این دانه گندم رو از دهان این مورچه بگیر. حضرت امین فرمود به خدا سوگند کارو نخواهم کرد. خب این که نگرانه که یک دانه گندم هم از مورچه نگیره، چطور تو جبهه طوری شمشیر میزنه که نقد کردن دشمن که یه بار دیدیم حضرت امین جوری شمشیر زد که رد شد از او، بعد از چند ثانیه او افتاد، دیدیم دو قسمت تکه شده، مثل اینا که تو فیلم ها نشون میدن واقعیش حضرت امیر کرده، دیدیم دو تکه کرده طرف رو. بعد بهش حضرت امیر گفت من همینطور شمشیر رو درست هم نمیچرخونم به هر کس خورد خورد، نگاه میکنم کی باید بترسونمش فرار کنه، کی رو باید مجروح کرد، کی رو باید کشت، چون آدم نمیشه دیگه، من همینطور نمیذارم که به هر کی خورد خورد. ببین قدرت هست اینا، یعنی ورزش دیگه، مگه غیر ورزشکار میتونه کارا رو بکنه، چه او خانومش چه آقاج، ولی در ذیل اخلاق. یکی مسئله عملگرایی، نه اشرافی و نه تنبلی. ورزش یک کار دیگه که میکنه افراد رو عملگرا بار میاره، از اخلاق اشرافی و مفتخوری و انگل صفتی دور میکنه افراد رو. یه روایتی دیدم که از امام رضا سلام الله علیه که اینجا در محضرشون هستین، ایشون یه وقت آوره شدن دیدن مأمون داره چی میکنه، این بردو غلامش دارن آب میریزن، این وضو میگیره به اصطلاح با آب اونا. امام رضا سلام الله علیه فرمودن که خود اینم یه جور شرکه، نمازم که میخونی شما اشرافی میخونی، وضوعم که میگیری باید دو نفر بیان کنارت واسن کمک کنن که جناب علی وضو بگیری. لا تشرک به عبادت ربه، لا یشرک به عبادت ربه احدا. فرمودن اینم یه جور شرکه، وضوتم اشرافی شده، شما وضوتونم، عبادتتون، دینتونم اشرافیست. خب اینم به حالت عملگرایی پیش میاد. یکی هم مسئله ارتباطش با فتووت و تواضع، کار جمعی، عرض کردم نفی خودمحوری، تربیت و الگوسازی که ورزش به علاوه اخلاق و معرفت یا منهای اونها. و یکی هم مسئله سرگرمی، یک هدف دیگه این ورزش هم سرگرمی، لذت، اوقات فراغت. این به این معنا چی در فرهنگ اسلامی؟ به این معنا هم هست، دعوت شده. بعد سوال میکنن که آقا پس این لهو و لعب که میگن چیه؟ لهو و لعب، لهو و لعب دقت کنید به معنای بازی جسمانی نیست. لهو و لعب یعنی بازی روحی، یعنی شخصیت ما فکر کنه توی دنیا فقط جای بازیه. عالم عالم بازی نیست. خداوند میفرماد ما لاعب نیستیم، لاعب یعنی بازیگر، ما بازی نکردیم با شما، ما شما رو عبث خلق نکردیم. فکر نکنم آمدیم تو دنیا وقت اضافی، آخه خیلی ما اینجوری میگیم تو دنیا معلوم نیست که چرا آمدیم، آمدیم وقت اضافی هم خیلی داریم، اوقات فراغت زیاد داریم، بریم یه جوری پرش کنیم با بازی، با انواج. اینجوری نیست، اصلا ما وقت فراغتی نداریم، یه دوره کوتاهیه، اصلا کسی هم نمیدونه فردا تموم میشه یا 10 سال دیگه، کی میدونه؟ دوره بسیار محدود، بسیار حساس، هر جوری هم اینجا عمل بکنیم تا ابد همون جوریم دیگه، همون جوریم تا ابد دیگه، هم بر نمیگردیم به دنیا که بخوایم جبران. ما دوبار که زندگی نمیکنیم که، یه بار داری زندگی میکنیم، فرصت نیست یه بار تجربه کنی یه بار برگردی، بعد تمام سرنوشت و ابدیت ما به این مربوطه. بنابراین زندگی شوخی نیست، بازی نباید زندگی رو به بازی گرفت. به این معنا میگن لهو و لعب بده، یعنی کسی که با موسیقی، با ورزش، با رمان، با مطالعه، با درس، با سیاست از منظر لهو و لعب وارد بشه، این خطاست. ولی اگر در همه این عرصه‌ها وارد بشی، ظاهرش بازی است اما توی پروژه جدی داری تعریفش میکنی. میگی بنده بدن دارم، باید سلامت داشته باشم، باید نشاط داشته باشم تا بتونم کار بکنم. چرا عزیز تعمیر توی دعای کمل میگه خدای اللهم قو علی خدمتک جوارحی؟ خب اگه خدمت به خدا، احتیاج به جواره هم پس داره. شما میخوای خدمت کنی به خدا، بدن باید داشته باشی. این بدن، ما غیر از بدن تو دنیا با چی میخوایم عمل صالح انجام بدیم؟ بله، عمل صالح مثلا خدمت به محرومین برای خدا، تعلیم، کسب علم و معرفت برای خدا، جهاد برای عدالت و رشد جامعه برای خدا، تو عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی، اقتصادی، همه جا می‌خوای وارد شی برای خدا. خب بدن می‌خوای دیگه، آدم بدون بدن که نمیتونه برای این کارا رو بکنه، بدنت هم باید سالم باشه. وقتی افتادیم دیگه ما نمیتونیم خیلی از کارا رو انجام بدیم. لذا می‌فرمان واجب شرعی است، این بدن امانت خداست، واجب است در سلامتش بکوشید. آقا چرا میگن خودکشی حرامه در اسلام؟ شما ممکنه بگی تو تفکر لیبرال، شما مال خودتی، هر کار دلت بخواد به خودت میتونی بکنی. طرف میگه من میخوام خودکشی کنم، میخوام خودفروشی کنم، به چه آزادی مطلقه؟ خودم در فرهنگ انبیا اینطور نیست. شما، ما و شما، بدنمون مال خودمون نیست، امانت خداونده. نمیتونی خودکشی کنی، نمیتونی به بدن خودت صدمه بزنی. میدونی اگه ما بعدیم یه کارت بزنیم بگی دست خودمه، میخوام سوراخش کنم، این گناهه، معصیت شرعیه، برای که مال تو نیست که اصلا، اینه به تو دادن که با این عمل صالح انجام بدی. خب پس اگر ابزار رشد ما خدمت به خدا به تعبیر از تعمیر و رشد ما بدنه، و تو دعا میگن قو علی خدمتی که جوارحی، یعنی بدن مقتدر، یک توصیه اسلامیست داشتنش، این لهو و لعب بسته به هدفه. ورزش لهو و لعبی داریم، هنر لهو و لعبی داریم، سیاست لهو و لعبی داریم، ورزش و هنر و سیاست الهی و غیر لهو و لعبی هم داریم. اگر هدف وقت گذرانی و تفاخر و این چیزاش، نخیر، اصلا اینا قابل توصیه نیست، خلافش باشه توصیه کردن. و آخرین بحث بنده راجع به تفاوت، یعنی راجع به بحث زن و مرده، که یک تفاوتی توی وسط اگر هست چیز، که مسئله حجاب و عفت، مناعت، مسئله برهنگی، پوشیدگی، مسئله شهوت و اینا مطرح میشه. این تنها تفاوتی که تو مسائل اسلامی میشه گفت در نحوه قضیه هست، اونم تفاوت نیست، اونم به تناسب هر کدامه. اولا هم مرد باید عفیف باشه و هم زن، پوشیدگی در هر دو لازمه، محیط ورزش باید محیط سالم اخلاقی باشه. چقدر مطلب آوردیم، فکر کردیم 1000 ساعته. یه بحثایی به نام فلسفه بدن، بدنشناسی فلسفی به اصطلاح، و ارتباط بدن با نقش غریزه و نقش فطرت و ارتباطشون با مسئله بدن مطرح شده، در دنیا هم مطرحه، در فلسفه های الهی و مادی هم بهش اشاره میشه. ارتباط بدن با مسئله تربیت و مسئله رشد و انحطاط انسان. ببینیم انسان با بدنش چه کارای انجام میده. با بدنش انسان کار اقتصادی انجام میده برای تأمین معاشش، بدن برای ارتباط با دیگران، مثلا از طریق زبان، گفتگو، نوشتن، دیدن، شنیدن، نقش ارتباطی با دیگران ایفا میکنه. این اگر ما بدن نداشتیم توی عالم طبیعت نمیتونیم با هم صحبت کنیم، با هم ارتباط. کسی زبان نداشته باشه، چشم نداره، دستم نداره، نمیتونه بگه، بشنوه، بنویسه، چطور ارتباط با دیگری برقرار میکنه؟ پس این هست، نقش‌های مختلف داره. یک نقش بدنم که این مسئله به خصوص در مورد ورزش زنان بیشتر معنا پیدا میکنه. ببینید بدن یک، در این حال یک ابزار تعامل جنسی است. اینو که دارم میگم الان در غرب و شرق، در دنیا راجع به این مسئله داره بحث میشه. یه بحث کاملا آکادمیک. بدن یک ابزار جنسی هم هست. اساساً زاد و ولد و تناسل از طریق بدن صورت میگیره. نگاه انسان به بدن خودش و به بدن دیگران میتونه یک نگاه اخلاقی یا غیر اخلاقی باشه. اینا هر کدوم بحثایی است که تو حوزه فلسفه اخلاق و ارتباط روح و بدن بحث میشه. دیدگاه مادی در این مورد وجود داره، دیدگاه الهی وجود داره، ولی اینی که الان دارم میگم هر دو قبول دارن، هر دو قبول داره. غیر از یه عده اهل سفسطه که یکی از اینا، حالا مقالش هم آوردم وقت نبود بخونم، وقت نیست بخونم، میگه که اصلا این حالت حیا یه خرافات محضه. مثلا میگه چه فرق میکنه اعضای مختلف بدن آدم با هم دیگه؟ خب کسی واقعا کسی هست توی دنیا به روش غریزی و طبیعی و منطقی طبیعی فطری فکر کنه بگه که تمام اعضای بدن ما به لحاظ نمودن یا نمودنش به دیگران کاملا مساوی است؟ همه اعضای بدن با هم مساوی است؟ چه در مورد مرد در مورد زن؟ کی غیر از کسانی که عمدن با مفهوم حیا و عفت در میفتن این حرف رو میتونن بزنن؟ واقعا هر کسی به وجدان خودش رجوع کنه. اینا میگن آقا این مفاهیم قراردادی جامعه اینا رو بر ما تحمیل کرده و اینا، والله فرقی نمیکنه. میگید فلان مثلا بخشای بدن رو بپوشون، اینا اگه نپوشونی بی حیایی، اگه ولی یک بخش دیگه از بدن میگه اگه همه ببینن عیب نداره، چه فرقی داره؟ همه اعضای بدن به لحاظ مادی مثل همن. خب اینطور نیست. اگه کسی گفت نخیر اینطور هست، این باید در باب اصل تفاوت فلسفه و فلسفه باید باشه گفتگو کرد، چون داره رو انکار میکنه مسائلی رو که همه میفهمن، حتی حیوانات هم اینا رو میفهمن، حتی حیواناتی رو میفهمن غیر از یکی دو تا حیوان. بقیه حیوانات که مثلا خوک و اینا مشهورن به این قضیه، بقیه حیوانات یک مقوله‌ای به نام حیای جنسی دارن، یعنی بین خلوت و جلوت، بین حریم خصوصی و حریم عمومی فرق میذارن حتی حیوانات، غیر از یکی دو تا حیوان که اینا هم مشهور شدن دیگه. حالا یکی از اساتید میگفت گوشت خوک که میگن حرامه، بعضیا فکر میکنن آقا این به خاطر حتما یک کریمی توشه یا انگلی توشه که این هستن. واقعا میدونین یه وقتی گوشت خوک رو و گوشت گوسفند رو که به روش شرعی ذبح شده اینا رو آوردن گذاشتن توی محیط واحد، بعد از یه مدت اینا هم تو اینترنت هم هست، این که میگم تصاویرش هم هست، میگفت از اون گوشت کاملا گندیده بود و کرمک‌های توش کاملا دیده میشد در حالی که تو اون نبود. حالا این مسائل جسمانیه، آثار سوء جسمانیشه، اینا هم هست. بعد گفتن خب حالا آقا بهداشت تکنولوژی پیشرفت میکنه، ما اون کرماشو کار میکنیم، اون آسیباشو جبران میکنیم، بعد پس گوشت خوک حالا میشه حلال و نا. اون زمان نمیگفته، نمیدونستن فرق اینا چیه، پیغمبرها از طریق وحی فهمیدن گفتن، ولی خب حالا درمانش هم هست. حالا کی گفته فقط مسائل جسمانیه؟ یه تحقیق این اواخر دیدم که خوردن گوشت خوک آثار اخلاقی و روانی هم دارد، از جمله یکیش بیغیرتی. خیلی یه چیز جالبیه. این کسی هم که تحقیق کرده مسلمان نیست، میگه اینایی که گوشت خوک خور، نه که تنها علت بیغیرتی گوشت خوکه یا هر کس گوشت خوک نمیخوره با غیرته، اینو نگفتیم ما. اما یکی از چیزایی که میگفت کاملا دخالت داره در این مسئله به لحاظ روحی اخلاقی تو مسئله بیناموسی و بیغیرتی، که مسائل جنسی و اینا خیلی مهم نیست، کی با کی، هر کی هر کیه، میبره به سمت هرج و مرج اخلاق، هرج و مرج جنسی رو در ذهن طرف ایجاد میکنه. میگه که این تحقیق کردیم، آزمایش کردیم که گوشت خوک توی قضیه تو اخلاقیات موثره. خب حالا غیر از این، پس حتی در بین حیوانات این مسئله مطرحه، منطق داره، حتی اونایی که فلسفه تربیتی غیر دینی هم دارن روی قضیه تاکید میکنن، حتی اینا هم که میگن آقا بدن مهم نیست، اخلاق با بدن ربطی نداره، همه اجزای بدن به لحاظ اخلاقی مساوی است، عرصه عمومی خصوصی ما نداریم، حتی اینا خودشون هم توی جامعه خودشون اینا رو رعایت میکنن، این عرف عمومیه. چرا مثلا میرن، معذرت میخوام، چرا میرن شهر لختیا درست میکنن؟ برای که میفهمن توی جوامع عادی بشری اونجوری نمیشه اومد، نباید اومد. حتی اینی که من میگم حتی در جوامعی که نهاد کلیسا و مسیحیت ضعیفه، یعنی نفوذ اجتماعی، نفوذ قانونی دیگه نداره، از هر سه از قانون و اینا نیست، چرا همین کارهایی که میگن خلاف اخلاقه چرا مخفیش میکنن؟ پس خب در خیلی از کشورها که تو شرع و قانون حرفاشون که نیست که اینا ممنوعه، چرا پس مخفی میکنین؟ یا چرا وقتی میخواین همدیگه رو بی آبرو کنین، همین چیزایی که خودتون میگین اشکال نداره، همینا رو میای رسانه‌ای میکنین علیه همدیگه؟ برای که میگید اینا ربطی به اخلاق نداره، ولی خودتونم میدونید که داره. خب اگر شد این مبنای یکی از سنگ بناهای ورود به مسئله پوشش و عفت در عرصه ورزش. در مورد مردان یک جور، در مورد زنان اکیدتره. روشنه که چرا؟ روشنه که چرا اکیدتره؟ برای که نوع نگاه جنسی مردان و زنان با هم دیگه متفاوته. زنان و مردان، زن و مرد، زن و شوهر رابطه جنسی با هم دارن، اما نوع زاویه نگاهشون به مسئله جنسیت متفاوته دیگه، اینو که همه میفهمن که نوع نگاه مرد به زن با نوع نگاه زن به مرد متفاوته. اگر این تفاوت رو هم به لحاظ روانشناسی پذیرفتیم، بنابراین این که کسانی بگن که ما تو ورزش به لحاظ پوشش زن و مرد نداریم، این دروغ بزرگی، از این دروغ بزرگتر نیست. اولا این حرف به نفع کیاست؟ به نفع مردان فاسده، به نفع زنان نیست. چون بهترین جمله‌ای که دنبالش می‌گردن مردان رزل که آزاد بشه، اولین آزادی که مردان رزل، مردا طرفدارشن نه زن، اینه که این مسئله حجاب و پوشش برداشته بشه. یعنی حریمی بین نگاه مرد با بدن زن نباشه. این بزرگترین خواسته مردان غیر دینی، مردای غیر الهی، کسی که تربیت الهی نداره، تقوا نداره. حالا کسی آمد تحت عنوان که فلسفه بافی میکنن در این باب، فلسفه بافی میکنن. ببینید این جمله رو ما میگن، یک مقاله رو دارم میخونم از چند نفر، یکیش بروکیت، یکی کواکلی و چند نفر دیگه که در باب ارزش ورزش زنان بحث دارن میکنن. بعضی حرفاش درسته، حتما قبول داریم، اینا مشکلات در تفکر اسلامی مانعی در برابر اون نیست، اما بعضی جاهاش هم انقلت در این باب هست. میگه که ای که نتیجه میخوام بگیرم که زن مسلمان ورزشکار باید قوی باشه و محکم، شرمنده نباشه، الگو سازی بکنه تو دنیا، با افتخار با حجاب برو تو عرصه، نه که حالا با چادر بره مثلا ورزش که مناسب نیست با چادر انجام بده، ولی بالاخره پوشش اسلامی، چون پوشش اسلامی فقط چادر نیست، پوشش اسلامی باید باشه، پوشیدگی بدن زن، ولی با افتخار نه با شرمندگی. چون مرد، عرض کردم به طور غریزی، این میگه که مردان به طور غریزی میخواهند از دیدن ورزش، اینا که میخونم عبارت ایشونه، بخش حرفاش درسته، حالا میخوام ببینیم چه نتیجه میخواد بگیره. مردان به طور غریزی مایلند از دیدن حتی ورزش زنان لذت جنسی ببرند. تفکر این تفکر مردانه میخواهد ارزش‌های خود را بر زنان جهان حاکم کند. آیا این دیکتاتوری مردان و ایدئولوژی مردانه نیست؟ چرا هست؟ این حرف درسته. ایدئولوژی مردانه هم نگو، ایدئولوژی فاسد سو استفاده چی؟ نه، هر مرد و زن مؤمن اینطور نیستن. پس این یکی، آسیب درست شناخته، درست آسیب شناسی کرده. میگه که مرد، چرا مردان به طور غریزی میخوان از دیدن ورزش زنان هم لذت جنسی ببرن؟ چرا برتری مردان در بکارگیری اصطلاحات مردانه در دوره‌های مختلف المپیک به عنوان معیاری برای ورزش زنان قرار میگیرد؟ این هم حرف درستیه. اتفاقا ما همین رو میگیم، ما میگیم مشترکات زن و مرد رو ببینید، تفاوتاشون هم ببین. اسم واقع بینی برای دیدن تفاوت زن و مرد، تفاوت جنسیتی، اسمش تبعیض جنسیتی نیست. پس این سوالت هم سوال خوبیه، چون این میخواد تو عرصه ورزش فمینیستی به اصطلاح میخواد بحث بکنه. ما ببینیم کجای حرفاش درسته، ما قبول داریم، کجاش نتیجه غلط داره میگه. تا اینجا دو تا سوال مطرح کردی، اتفاقا این دو تا سوال خوبه، اتفاقا خوبه، دو تا حساسیت مثبته. ما هم به همین دلیل میگیم که بحث ورزش عرصه عمومی، ورزش زنانه و مردانه مخلوط نباشه، چون معنای غیر ورزشی پیدا میکنه، معنای غیر ورزشی، فرهنگ غیر ورزشی. میگه درست است مردان به لحاظ بدنی قوی تر و سریع ترند، ولی زنان متوازن، منعطف و شکیباترند. منطق تفاوت گذاری جنسی مردان رو به سوی مانع تراشی در سر راه زنان برای مشارکت در رشته های ورزشی سوق میدهد. مردانی که علاقه به مشارکت در فعالیت ورزشی دارند در رشته شرکت میکنند که تعداد زنانی که گرایش به آن رشته دارند کمتر باشند، تا آن رشته از دید عموم یک رشته زنانه تلقی نشود. میگه مردای ورزشکار وارد رشته‌ای نمیشن که بگن آقا این رشته زنانه است. این خودش این معنیش یه که یک تفاوت بین این قضیه. خیلی خب، این تفاوت هست یا نیست؟ چقدرش درسته، چقدرش غلطه و افراط میشه توش؟ و چرا باید از تفاوت تعبیر توهین‌آمیز کرد؟ اینو ما نمیفهمیم چرا. اصلا چرا باید، آقا اینا زنانه است، زنانه خب بله زنانه بودن مگه بده؟ مثل که یک پیشفرض داره که مردانه خوبه، زنانه چیز بدیه. زنانه برای زن خوبه، برای مرد بده. مردانه برای مرد خوبه، برای زن خوب نیست. در اون جایی که تفاوت هست، اون جایی که مشترکه که 80-90% مسائل زنان و مردانه یکیست، این همه اون جایی تفاوتی نیست. خب این تفاوت تو فهمیدی. بعد میگه که تعبیر توهین آمیز به کار میبریم. بعد میگه که حالا راه حلش اینه. دختران جوان، ما خواهش میکنم دقت بکنید، خیلی مهمه، چون مسئله ایه که دارن ایدئولوژی فمینیستی رو میخواد بسازه وارد ورزش بکنه. ایده ای چون این که دختران جوان عموما برای عروسک بازی مناسبند، آنها را آسیب پذیر کرده و وجود این باور ریشه در اندیشه مردانه برای کنار گذاشتن زنان از خصوصی ترین حریم مردانه در طول تاریخ، یعنی حوزه قدرت است. این حرف از یک جهت درست و به همین دلیل میگیم اختلاط باید مهار بشه، از یک جهت نادرست و اون که چرا قدرت پرستی رو محور ورزش قرار بدی نه رشد انسان رو. وقتی قدرت پرستش شد، شما میگه خب ببین مرد از زن قوی تره دیگه، قدرت بدنیش بیشتره، بنابراین مردانه بودن بهتره، زنانه بودن بدتره. این ارزش گذاری رو از کجا آوردی؟ خداوند بدن زنانه آفرید، بدن مردانه آفرید، روح مردانه و زنانه، هر دوی اینا روح انسانی و بدن انسانی است. 90% 80% مشترکات، 10-20% تفاوته. اگر بدن زنانه آفرید، یعنی یک کارایی است که با این بدن درست انجام میشه، از جمله مادری. یک کارایی است که با او بدن سازگارتره، از جمله نقش تامین اقتصاد خانواده و مسئله امنیت. یعنی اگه او بدن به بدن مردانه آمد، برای که تو از عرصه تأمین اقتصاد خانواده و امنیت خانواده، یعنی اگه جنگی چیزی پیش آمد تو عرصه خشونت، این بدن اونجا بیشتر کار بکنه. از اون طرف خداوند بدن زنانه آفرید برای مادری و برای نقش دیگری. اینا هم نقش جنسیشون متفاوته، هم نقششون در خانواده متفاوته، یه جایی هم نقششون تو جامعه متفاوت میشه. چرا از تفاوت تعبیر توهین‌آمیز می‌کنی؟ چرا ورزش مردانه، حرکت مردانه، تیپ مردانه، ادبیات مردانه، لباس مردانه، اینا رو معیار قرار میدی، بعد زنان رو وادار میکنی به مسابقه با مردان در مردانگی؟ این غلطه، این غلطه. همونطور که مسابقه مردان با زنان در زنانگی غلطه، یه اموری زنان مردانه داره، یه امور اکثر امورم زنان مردانه نداره. اونایی که نداره رقابت انسانی سالمه، زن و مرد نداره، تعامله. اونجاییش که تفاوت پیش میاد، مسابقه بین مردان و زنان، رقابت بین مردان و زنان راه انداختن، توهین به هر دوست. و بعد بگی که خب تو عرصه جنگاوری بالاخره زور بازوی مرد بیشتره، تو ارزش تو ورزش قدرت بدنیش بیشتره، دوش بیشتره، مردا سریعتر از زنان میدوند. خب که چی حالا بدوند؟ که چی؟ مثلا بعضی ورزش‌ها مردا مثل زیبایی اندام، که حالا اصل زیبایی اندام ما نفهمیدیم، با اون هورمون‌ها و داروها و اینا که میرن چی میکنن، یک چه قلمبه 400 تا قلمبه رو بدنش دوز میکنن، اینم نفهمیدیم. حالا تا یک حدش معقول و خوب، از یک حدش که با دارو و هورمون و اینا. بعد مثلا همین رو این مقاله ایشون اینجا این عبارت شه، میگه که همین مسابقات رو بین زنان آمدن رایج کردن که زنان برن با مردان. این عبارت شما نشته، حالا چون حرفای توهین‌آمیزم توش هست من دیگه نمیکنم. ایشون میگه که ورشن این کارم میکنن و اینا، بعد زنان رو مجبور میکنن که حتی بدنشون رو شکل مردان بکنن با دارو و قرص. خب اینا که شما داریم میگید دقیقا حرفایی که ما داریم میگیم، شما چطور ازش نتیجه معکوس میگیری؟ ما داریم میگیم همین مقایسه و رقابت منفی بین مردان و زنان غلطه، این خودش یه نوع دیکتاتوری مردانه مرد سالاریست. همونطور که تو عرصه های مختلف خصلت های بعضی خصوصیات مردانه رو معیار قرار بده، بگی زنا اگه میخواید شما چیز باشید باید عین اینا باشید. چرا باید بدین بشه؟ من میخوام عین خودم باشم، تو هم عین خودت باش. من وقتی عرض کردم حق بزرگترین حقی که در زیر پامال میشه توسط نگاه هایی که ظاهرا دفاع از زنه، میدونین حق چیه؟ حق زن بودن، حق متفاوت بودن. چرا منو با مرد مقایسه کنم؟ زن میتونه بگه چرا منو با مرد مقایسه کنم؟ نه او رو با من مقایسه کنه، منو با ما کارکردمون، کارکرد بدنمون در یک جهاتی متفاوته، در یک جای مشابهه. آخرین جمله ایشون هم بخونم، میگه که این تغییر که اینا هم میگن دختران برای عروسک بازی، دختران برای عروسک بازی یک جای خاصی داره، پسران هم برای یک بازی دیگه جای خاصی داره، اما معنیش نیست که زن عروسک است. زن فقط عروسک، زن مسلمان عرض کردیم زن مسلمان ضعیفه نیست. برای کنار گذاشتن زنان از ما حریم مردانه توی عرصه قدرت حریم مردانه نیست. و یکی هم ورزش‌های خشن رو که بین مرداش هم نامشروعه بین زنان رایج کردن، مثل این بعضی از ورزش‌های بوکس‌های خیلی خشن که میزنن همدیگر لتو پار میکنن، که اصلا اینا شرعاً حرام. اول انقلاب من یادم اینا ممنوع شد، باز دوباره تحت تأثیر همین فرهنگ‌های مادی دوباره تبدیلش کردن به ارزش. یعنی چی ورزش؟ یک ورزش یک بازی می‌کنی همدیگر لتو پار می‌کنی، یعنی چی؟ تمرین خشونت، عادی‌سازی جنایت، اینا همه خلاف فرهنگ انبیا و اسلامی است.